در صبحانه با خبر امروز. نشست بی سابقه 4 عضو اتحادیه عرب در اسرائیل، یعنی لاپید میگوید چهارچوب جدیدی علیه ایران در منطقه شکل میگیرد. اظهارات متناقض مقام های وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو. وزیر بهداشت ایران میگوید ارز ترجیحی برداشته شده، روابط عمومی وزارتخانه تکذیب میکند. ادامه احضار و بازداشت های نوروزی در مناطق کردنشین، 19 تن در سنندج هنوز بازداشت هستند.
пункт гарантии безопасности для Украины, а так как они говорят, это и для них.
اعلام آمادگی ولودیمیر زلنسکی برای گفتگو بر سر بی‌طرفی اوکراین. گفتگوهای صلح میان کیف و مسکو امروز در ترکیه برگزار می‌شود. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. نشست وزیران خارجه 4 کشور عربی و آمریکا به میزبانی اسرائیل دیروز در حالی برگزار شد که ایران محور اصلی این گفتگوها بود. وزیر خارجه اسرائیل در این نشست گفت که این کشورها در حال تشکیل ساختاری مشترک هستند که هدفش بازدارندگی علیه ایران است. این نشست در حالی برگزار شد که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران است. توافقی که قرار بود برنامه هسته‌ای ایران را در ازای کاهش تحریم‌ها محدود کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
یک نشست تاریخی با حضور وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عرب منطقه. گفتگوهایی که پیامی آشکار برای ایران داشت.
This new architecture, the
این معماری جدید و قابلیت‌های مشترکی که در حال ایجاد آنها هستیم، دشمنان مشترک ما را مرعوب می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد. نخست و مهمتر از همه ایران و نیروهای نیابتی‌اش.
یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، جمهوری اسلامی را متهم به پنهانکاری در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کرد. اسرائیل ایران را متهم می‌کند که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. این گفتگوها که برای نخستین بار در خاک اسرائیل برگزار می‌شود، میزبان دیپلمات‌های ارشد امارات متحده، بحرین، مراکش و مصر بود. در حالی که اسرائیل در تلاش برای تقویت توان خود علیه ایران و برنامه هسته‌ای‌اش به کمک اتحاد با عرب بود، در قطر که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، نشست‌هایی با محور احیای برجام در حال برگزاری بود. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، از اعضای باقی مانده در برجام دیروز در یک کنفرانس خبری پس از پایان مجمع دوحه ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده در مذاکره‌های وین هر چه زودتر حل شود.
ما به توافق نزدیک شده ایم. تشخیص و نیاز مشترکی داریم. مهم این است که اندک موارد اختلافی که باید حل و فصل شوند در مقایسه با رویکرد آغاز شده در چارچوب برجام مواردی حاشیه‌ای اند.
در حالی که مذاکره های احیای برجام به دلیل چند مورد از اختلاف های تهران و واشنگتن به بن‌بست رسیده، در روزهای اخیر برخی همچنان به یافتن راهکاری برای این مسائل پیچیده امیدوارند. یکی از این موارد اختلاف حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست که مخالفانی در داخل آمریکا و منطقه دارد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که توافق بر سر احیای برجام ممکن است در مدت چند روز حاصل شود. با این حال آنتونی بلینکن روز یک شنبه به همپیمان اسرائیلی خود اطمینان داد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ایالات متحده بر این باور است که بازگشت به جای کامل برجام بهترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته ایران به چارچوبی است که در آن قرار داشت، اما پس از خروج آمریکا از آن توافق خارج از آن عمل کرده است. اما چه برجام وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به این اصل پایبند خواهیم بود که ایران هرگز به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت و با هماهنگی نزدیک با شریکان اسرائیلی خود این راه را ادامه خواهیم داد.
اما ایران ایالات متحده را مانعی بر سر توافق در وین می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که واشنگتن برای رسیدن به توافق باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند.
مگر آمریکایی‌ها بخواهند با رویکردی غیر واقع‌بینانه و با بخشی از کار با برخی شتاب‌زدگی‌ها ما را بخوان وادار کنند از خطوط قرمز کشور و مردم عبور بکنیم، بی تردید آمریکایی‌ها مسئول شکست مذاکرات خواهند بود.
در نشست نقب در اسرائیل، فلسطین هم یکی از موارد مورد بحث بود. واشنگتن میگوید که خواستار ترمیم روابط خود با فلسطینیان است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیرگی گراییده بود. با این وجود، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یک شنبه به آنتونی بلینکن گفت که غرب به گفته او استانداردهای دوگانه ای اتخاذ میکند. در حالی که دیپلمات‌ها در حال پایان دادن به نشست خود در اسرائیل بودند، محمود عباس میزبان پادشاه اردن در رام الله بود. اردن تنها کشور عربی است که با وجود روابط کامل با اسرائیل در نشست نقب حضور نداشت. این کشور نقش واسطه را بین اسرائیل و فلسطینی ها ایفا کرده است. از سوی دیگر، تهران روز دوشنبه در واکنش به نشست چند جانبه در اسرائیل آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطینیان دانست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هشدار داد که اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه هستند. برخی کارشناسان میگویند اختلاف تهران و واشنگتن بر سر لغو تحریم‌های سپاه پاسداران اگر به زودی رفع نشود، احیای برجام دیگر امکان پذیر نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، بعد از نشست شش جانبه وزیر خارجه اسرائیل گفته ایجاد رابطه بین اسرائیل و شرکای عرب ایران رو میترسونه و از ساختاری مشترک سخن گفته که هدفش بازدارندگی علیه ایرانه. این رابطه آیا یک ائتلاف علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی خواهد بود؟
با سلام، این نشست نقب رو در واقع به نوعی آغاز یک ائتلاف جدید و نام بردن ازش و حتی از کلمه ناتوی عربی به کار رفته در این مورد، بی تردید حرکاتی هستش در جهت یک ائتلاف گسترده تر در حال شکلگیری است. میدونیم که عربستان سعودی در این شرکت نداشته، ولی خب پیمان ابراهیم به تنهایی این هدف رو تامین نکرد و یا نمیتونه بکنه، به خصوص در مقابل اقداماتی که به عنوان اقدامات بی‌ثبات سازی ائتلاف نام گرفته. این ائتلاف جدیدتر میتونه گسترده تر باشه و اگر به خصوص با سخنان وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن اون رو ارتباط بدیم که گفته حتی اگر توافق اتمی با جمهوری اسلامی صورت بگیره، ما به همکاری با اسرائیل و دیگر شرکایمون برای مقابله با رفتار بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد. و بعد مثال آورده که حمله حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان و امارات کارهای تروریستی است که ما باید جلوی اینا رو بگیریم. آشکار هستش که این یک تشکل جدیدی است که در حال شکل‌گیری است، واکنشی است به امکان احیای برجام، چون اغلب این کشورها مخالف احیای برجام بودند. میتونه میلیاردها دلار پول رو از تحریم خارج بکنه احیای برجام و اون رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. جمهوری اسلامی پیشبینی میشه که بخش عمده این پول رو در جهت اهداف منطقه‌ای ایران هزینه بکنه، حتی اگر سپاه از لیست تروریستا خارج نشه و یا تحریم‌های سپاه برداشته نشه. بنابراین تنها احیای برجام برای این کشورها یک تهدید به حساب میاد و همونطور که عرض کردم غالبا مخالف احیای برجام هستن و مجموعه این حرکات رو در این جهت من میبینم.
خب آقای روشندل، اشاره کردین به خواست آمریکا که گفته شده حتی بعد از اینکه ما توافقی هم صورت بگیره، آمریکا همکاری خودش رو با اسرائیل و کشورهای دوستش در حقیقت ادامه خواهد داد. اما این نشست‌ها و ائتلاف‌هایی که حالا شما به گفته شما به ائتلاف عربی هم در حقیقت نامگذاری شده یا نام گرفته، چقدر میتونه روی مذاکرات اتمی ایران و تصمیمات آمریکا برای این موضوع که باز هم شما بهش اشاره کردید، بحث مثلا موضوع سپاه، چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟
در درجه اول به نظر میرسه آمریکا بین توافق برای احیای برجام به معنای برجام 1394 تصمیم خودش رو گرفته و اگر ایران با شرایطی که مطرح میشه قبول بکنه، اون کار عملی خواهد شد. اما بخش دوم قضیه که مسئله سپاه و تحریم‌های سپاه یا لغو تحریم‌های سپاه و برداشته شدن اسم سپاه از لیست تروریستی هست، اینها قسمت‌هایی است که خود آمریکا هم در موردش شک و تردید داره و این فشارها و این تشکلهایی که داره شکل میگیره نمیتونه روی بخش اول خیلی تأثیر منفی داشته باشه، ولی همونطور که میبینیم بخش دوم رو تقریبا داره کاملا از معادله خارج میکنه. یعنی اگر توافقی صورت بگیره قطعا در مورد توافق برجام اصلی خواهد بود و حتی از زبان دیپلمات‌های ایرانی هم این مورد گفته شده، وقتی که وزیر امور خارجه گفته که سپاه به نوعی بهشون یک چنین اختیاری داده. البته در این حال این را هم اضافه بکنم که دولت‌ها دو راه چاره بیشتر ندارن، یکی موازنه از طریق دیپلماسی و روابط دوستانه و دوم موازنه از طریق نظامی و آمادگی برای رزم. بیشتر به نظر میرسه که کشورهایی که در حال تشکیل این به اصطلاح ائتلاف عربی هستن دارن در این مورد فکر میکنن که برای مورد دوم خودشون رو آماده بکنن، چون احتمال میدن که پولهای ایران در زمینه به اصطلاح تجهیزات نظامی و توسعه در منطقه هزینه خواهد شد، در نتیجه با بخش اول به هر حال ناچارن سر بکنن چون آمریکا اون رو میخواد، ولی با بخش دوم که توسعه نظامی است میتونن رأساً اقدام بکنن خودشون.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقام آمریکا.
خواهش.
حذف یا تخصیص ارز ترجیحی برای دارو همچنان در حاله از ابهام است. تنها چند ساعت پس از آنکه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران از حذف ارز 4200 تومانی برای دارو خبر داد، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که تخصیص ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. همزمان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس میگوید در بودجه سال 1401 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو در اختیار دولت قرار داده شده است. این در حالی است که بازار دارو در ایران مدت هاست تحت تأثیر تصمیمات مقام های جمهوری اسلامی دچار بحران شده است. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
روز گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در جمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد که ارز ترجیحی برای دارو حذف شده است. آقای عین‌اللهی گفت با حذف ارز ترجیحی دارو شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نمی‌مانند و این پروسه زمانبر حذف شده است. تنها چند ساعت بعد محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اعلام نشده و تخصیص ارز ترجیحی برای دارو ادامه دارد. همزمان کیومرث سرمدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر داد و گفت مجلس این بودجه را برای کالاهای اساسی، تأمین دارو و نهاده دامی و کشاورزی در اختیار دولت قرار داده است. هرچند حذف دلار 4200 تومانی از اصلی ترین شعارهای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات بود و دولت پیشین را به ایجاد فساد و رانت متهم می کرد، با این حال در عمل و پس از پیروزی در انتخابات اجرای این وعده را به تأخیر انداخت. در جریان تصویب بودجه سال 1401، حذف یا تخصیص ارز ترجیحی به یکی از مجادلات اصلی بین مجلس و دولت بدل شد. احمد نادری از نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی اصرار بر حذف ارز ترجیحی را به دشمنان ابراهیم رئیسی نسبت داد و گفت با حذف ارز ترجیحی شاهد شورش‌های اجتماعی بدتر از آبان 98 و فاجعه‌ای عظیم خواهیم بود. پیشتر گروه هکری عدالت علی به طور اختصاصی از طریق رادیو فردا سندی با مهر خیلی محرمانه منتشر کرد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود و بخش عمده آن به حذف ارز 4200 تومانی می‌پرداخت. در این جلسه در حالی که یکی از فرماندهان اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی درباره اثرات عدم مدیریت حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهد، یکی از اعضای تیم اقتصادی اطلاعات سپاه مدعی می‌شود که با حذف 20 قلم کالا از ارز ترجیحی اتفاقی نیفتاده و می‌شود این طرح را به گفته او بدون سر و صدا اجرا کرد. به این ترتیب با وجود هراس از موج گرانی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی و اعتراضات مردمی متعاقبش، 15 اسفند ماه گذشته مجلس شورای اسلامی با حذف آن موافقت کرد و اعلام شد با حذف ارز ترجیحی دولت 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. با این حال فردای آن روز رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، گفت در مصوبه مجلس تأکید شده که دولت تنها در صورت جبران هزینه‌های حذف ارز ترجیحی از طریق بیمه یا روش‌های دیگر می‌تواند به این امر اقدام کند. روز گذشته بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که ارز دارو حذف نخواهد شد، بلکه از طریق اضافه شدن به بیمه ها به دست مصرف کننده خواهد رسید. به این ترتیب به نظر می رسد که نه مجلس و نه دولت حاضر به پذیرفتن عواقب حذف ارز ترجیحی نیستند و سعی دارند با گفته های مبهم و بعضن متناقض بار مسئولیت را بر دوش یکدیگر بیاندازند، غافل از این که بازار تحمل این سردرگمی را ندارد، علل خصوص بازار دارو که به حیات مردم مرتبط است و همین حالا هم شرایطی بحرانی دارد. کمبود دارو در سال گذشته به معضلی اساسی بدل شده بود. بهمن ماه گذشته پس از آن که انجمن داروسازان ایران اعلام کرد حتی داروهای تولید داخل هم نایاب شدند، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو اتمام منابع ارزی تخصیص یافته را دلیل کمبود 190 قلم دارو در کشور عنوان کرد. باید دید با خارج کردن ارز ترجیحی دارو از دسترس شرکت‌های تولیدی وضعیت دارو در ایران چگونه خواهد شد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به هر حال همچنان مقامات جمهوری اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی اظهارات متناقضی دارند. حسن منصور همراه ماست، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای دکتر منصور، حذف ارز 4200 تومانی با اقتصاد ایران چه میکنه؟
با عرض درود و بهترین آرزوها برای شما همکاران و همه مردم عزیز ایران. ببینید، این مقوله تخصیص ارز یه ریشه های طولانی و علل ارز کنم سیستمی داره در اقتصاد ایران. یعنی شما به این مطلب رو باید بگذارید در متن تخصیص مبلغ 282 میلیارد دلار در 19 سال گذشته با عنوان تثبیت قیمت ها، که این عنوان ظاهری و بیان شده است. در همین سال گذشته طبق آمار رسمی دولت حدود 70 میلیارد دلار به عنوان ارز تخصیصی داده شده به اون دستایی که باید واردات انجام بدن و اون رو با قیمت دلار 4200 تومانی در اختیار مردم قرار بدن، و عملا تمامی مطالعاتی که روی قیمت انجام گرفته نشون میده که تقریبا هیچ کدوم از این کالاها به قیمت 4200 تومان در اختیار مردم قرار نگرفتن، بلکه قیمتی بالاتر از 10000 تومان دست مردم رسیدن. در نتیجه این در واقع چوب دو سر طلاست. یعنی اگر حذف بشود زیانهایی برای کسانی داره، سود برای بخشی از مردم داره، اگر حذف نشود برای اونا که این ارز رو میگیرن فایده داره، در نتیجه محل کشمکشه و نیروهایی این رو میکشن. به هر صورت حذف ارز 4200 تومانی قطعا برخی قیمت ها رو بالا خواهد برد، ولی این به اون معنا نیست که اینی که داده میشد به این قیمت به سفره مردم یا به جیب مردم میرفت، بلکه راندخاران بزرگی از این استفاده میکردن.
آقای دکتر منصور، اشاره کردین به افزایش قیمت ها. به هر حال پیش بینی ها از افزایش قیمت حکایت داره، از دارو تا کالاهای اساسی دیگر. دولت چگونه میتونه مهار کنه این تورمی که در راه است رو؟
ببینید، دولت نه تنها نمیتونه مهار کنه، بلکه نمیخواد مهار کنه. دولت از یک سو در فشار مردم قرار داره، از سوی دیگر از زمانی که همین دولت سر کار اومده افزایش نقدینگی بیش از به نسبت بیش از دولت سابق بوده، در نتیجه اقتصاد ایران در ردیفی در حرکت میکنه که ترمزی نداره و در همون جهت در سراشیبی سیر میکنه. اینو باید دید که خب انگیزه های افزایش نقدینگی چیست. برای این فرصت بیشتری داریم تا ببینیم که نیروهای بسیار توانمندی در این قضیه عمل میکنن که نقدینگی را افزایش میدن. یکی از اینها خود بودجه است، بودجه ای که همیشه مال امسال بیش از 300 تریلیون تومان، 300 هزار میلیارد تومان کسری داره و این بخش بزرگش از صندوق توسعه و بانک مرکزی یا حتی اگر بانک تجاری باشد آنها نیز منتقل میکنن به بانک مرکزی. این عملا موتور نیروان افزایش نقدینگی است. باید ببینیم کدوم هزینه ها سبب میشوند که نقدینگی مدام افزایش بکنه. در همین بودجه ما ده ها تریلیون هزینه های غیر لازم و هزینه های انگلی داریم که بودنشون مضره، ولی اینا ادامه پیدا میکنن. هزینه های مکرر و برای چیزهایی که لازم، مثلا 40 تا دستگاه تبلیغات اسلامی داریم، در این کشور یک وزارت ارشاد داره کارش تبلیغات اسلامیه. ملاحظه بفرمایید این نوع هزینه ها عملا بودجه رو سنگین، هزینه ها رو بالا و در نتیجه نقدینگی رو مدام افزایش میدن که ایجاد تورم میکنه.
آقای دکتر منصور، خیلی زمان کوتاهی داریم، میخواد کالا برگ یا همون کوپن دوباره برگرده. این سیاست آیا در شرایط تورم میتونه کالای اساسی رو راحت به دست مردم برسونه؟
از این راه چاره در شرایط جنگی استفاده شده در دنیا، در دوره های کوتاه شرایط جنگی، اونجا که نظام بازار به هم میرزه و مخلل میشه. منتها نظام کمونیستی اینو طی دوران طولانی بدل کرد به شیوه ای از اداره اقتصاد. اقتصاد اسلامی جمهوری اسلامی هم به همین مسئله خو کرده. اصلا راه درستی برای اصولا قیمت کنترل معنی نداره. وقتی که شما عرضه و تقاضا رو متناسب، تولید رو با مصرف، تولید از طریق افزایش تولید، از در طریق مصرف از طریق افزایش قدرت خرید، این در بازار تنظیم بشود، نیازی به کنترل قیمت نیست، مگر اینکه بازار شما انحصاری باشه که یک بیماری است. در نتیجه کار دولت درست کردن این زمینه هاست که درآمد زیاد باشه، اشتغال زیاد باشه، تولید بالا بره، بازار هم انحصاری نباشه.
حسن منصور همراه ما بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. از آغاز سال 1401 شماری از شهروندان مناطق کردنشین ایران به دلیل شرکت در مراسم نوروز بازداشت شدند و بر اساس آخرین گزارش‌ها کماکان 19 تن از این افراد در سنندج بازداشت هستند. کاوه کرمانشاهی همراه ماست، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم آلمان. آقای کرمانشاهی، شما چه خبرهای بیشتری دارید از این بازداشت‌ها؟
همونطور که خودتون اعلام کردین، تعدادی از افرادی که طی روزهای اخیر در واقع با آغاز سال نو و برگزاری مراسم‌های مردمی نوروز در شهرهای مختلف کردستان به ویژه در شهر سنندج بازداشت شده بودند، تعدادی از اونها آزاد شدند ولی تعداد دیگری همچنان در بازداشت هستند و با وجود اینکه به خانواده اونها گفته شده بود از هفته قبل که تا این هفته وضعیت اونها مشخص خواهد شد، اما هیچ اطلاعی از وضعیت حقوقی اونها در واقع در دست نیست و مشخص نیست که قرار بازداشت اونها به چه مدتی تمدید شده مجدداً.
آقای کرمانشاهی، تصاویری که الان در حال پخش شدن هست نشون میده مراسمی که در کرمانشاه و در مراکز کردنشین ایران برپا میشه برای نوروز. هفته‌های پیش از آغاز سال نو مقامات حکومتی طی ابلاغی به مسئولان اجرایی شهرهای کردنشین چند موضوع رو ممنوع کرده بودند، از جمله استفاده از گل سرخ، رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان که میدونم جز جدا نشدنی مراسم نوروز در مناطق کردنشین ایرانه. چرا جمهوری اسلامی از برگزاری نوروز در مناطق کردنشین هراس داره؟
ببینید، در واقع ما باید این رو توجه پیش بکنیم که برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف کردستان یک تفاوتی که با جاهای دیگر ایران داره این عمومی بودن و خارج از منزل برگزار شدن این جشن ها هستش و این مختص به سالهای قبل نیست، اما در سالهای قبل این برگزاری عمومی مراسم ها با استقبال چشمگیری از طرف مردم مواجه شد و بعد از این دو سال اخیر که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا این جشن ها به صورت عمومی برگزار نشد در خیابان ها، امسال در واقع در ادامه سالهای پیش از اون این جشن ها همونطور که گفتین با برافروختن آتش، با پخش موزیک های شاد و حماسی و رقص زنان و مردان با هم برگزار شد. طبیعتا در این جور جشن ها مردم از سمبول های فرهنگی خودشون استفاده می کنند که این سمبول ها در واقع از طرف حاکمیت سعی شده بود که حتی اگر این جشن ها برگزار میشه به برگزار کنندگان اخطار داده شده بود که حق ندارن از این سمبول ها، از شال های کردی، حتی گل سرخ رو هم ممنوع اعلام کرده بودن، پخش ترانه های حماسی رو ممنوع اعلام کرده بودن و همونطور که خودتون اشاره کردین نسبت به رقص مختلط زنان و مردان هم هشدار داده بودن. و تمام این پروسه برای محدود کردن این جشن ها و کنترل حکومت روی این جشن ها بود، در صورت این جشن ها به صورت خودجوش و به صورت مردمی و توسط گروه های خود سازمانی یافته برگزار میشه. یعنی ما حتی سازمان یا گروه مشخصی رو هم نداریم که این جشن ها رو برگزار بکنند. در هر شهری، در هر روستایی تشکلی از خود مردم به صورت خود سازمانی یافته این جشن ها رو برگزار میکنند که این خوشایند حاکمیت نیست در واقع.
آقای کرمانشاهی، اشاره کردین که به محدود کردن و کنترل کردن این جشن ها از سوی حکومت، به هر حال امسال تعدادی بازداشت شدن و هنوز هم در بازداشت هم و تعدادی هم تعهد دادن که دیگه در این مراسم شرکت نکنند. ریشه این فشارها بر کردها در چیست؟
ببینید، فکر میکنم در سوال قبلی تا یه حدی اشاره کردم. در واقع حکومت سعی داره در کردستان به خصوص تمامی این مراسم ها و هر نوع حرکتی رو زیر کنترل خودش داشته باشه، سعی کنه همونطور که در این بخش، در این فرم تعهدنامه‌ای که به این افراد داده بودن که امضا کنن برای برگزاری مراسم های امسال و حتی سالهای قبل، تأکید شده بود روی استفاده از نمادهای جمهوری اسلامی در این مراسم ها.
بله.
این معنی هستش که حکومت از هر گونه مراسمی خارج از اون چارچوبی که خودش تعیین میکنه، با ارزش‌های فرهنگی که توسط حکومت داره تبلیغ میشه، ممنوعیت موسیقی‌های شاد، عدم اختلاط زن و مرد هنگام رقصیدن و در واقع این مراسم‌ها برخلاف اون ارزش‌ها و اون چارچوب‌های فرهنگی هستش که حاکمیت مرتباً اون رو داره از طریق رسانه‌هاش و به واسطه قوانینش تبلیغ و تحمیل میکنه بر مردم.
کاوه کرمانشاهی همراه ما بود، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم آلمان. گزارش ها از اوکراین حاکی است که نیروهای این کشور موفق شدند مناطقی را در شرق کیف پس بگیرند. این در حالی است که بمباران شهرهای جنوبی از جمله ماریوپول همچنان ادامه دارد. شهردار این شهر شرایط را فاجعه بار خوانده و خواستار تخلیه فوری شهروندان شده. مقام های اوکراین میگویند تخلیه ساکنان از طریق راه‌های امن را به خاطر احتمال حمله روسیه متوقف کردند. گفتگوهای صلح میان کیف و مسکو هم قرار است امروز در ترکیه از سر گرفته شود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
جدیدترین تصاویر از ویرانی‌ها در ماریوپول. شهردار شهر میگوید 160 هزار نفر از شهروندان هنوز اینجا گرفتارند. نه آب و غذا هست، نه دارو و نه برق. سازمان صلیب سرخ هم میگوید به خاطر بمباران‌های شدید نمیتواند به این شهر دسترسی پیدا کند. امکان خروج از شهر تنها از طریق کریدورهای امن ممکن است. مقام‌های اوکراینی اما دیروز تصمیم گرفتند که تخلیه ساکنان را به خاطر احتمال حملات روسیه به مسیرهای امن متوقف کنند. اوضاع در ماریوپول آنقدر بد است که رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید از نیروهای مدافع شهر خواسته عقب نشینی کنند. درخواستی که به گفته او این نیروها نپذیرفتند. آنها می‌گویند نمی‌توانند زخمی‌ها و کشته‌ها را همانجا رها و شهر را ترک کنند. پیشتر مسیرهای امنی برای خروج غیر نظامیان در شهرهای ماریوپول و سومی و همچنین در شهرها و روستاهای حومه کیف اعلام شده بود. بسیاری از این شهرها حالا یا در تصرف روسیه هستند و یا توسط نیروهای این کشور محاصره شدند. در بعضی شهرهای محاصره شده تداوم آتشبار باعث شده شهروندان نتوانند شهر خود را ترک کنند. گفتگوهای صلح میان کیف و مسکو قرار است امروز در ترکیه از سر گرفته شود. رئیس جمهوری اوکراین گفته کشورش آماده است به عنوان بخشی از توافق صلح با روسیه موضع بی‌طرفی اتخاذ کند. موضعی که به معنی عدم تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو است و این درخواست ولادیمیر زلنسکی از روسیه در مورد شرق اوکراین.
میدونم که نمیتونیم روسیه رو وادار کنیم که این منطقه رو به طور کامل رها کنه. این منجر به جنگ جهانی سوم میشه. من کاملا این رو درک میکنم. به خاطر همینه که میگم باید سازش کنیم. برگردیم به شروع این بحران و سعی کنیم که مسئله دونباس رو حل کنیم. مسئله پیچیده دونباس.
وزیر خارجه روسیه میگوید دیدار رؤسای جمهوری دو کشور میتواند اتفاق بیفتد. اما باید مسائل کلیدی که لازمه توافق احتمالی است قبلا حل شده باشد.
بحران در اوکراین مدت هاست که ادامه داره. در تمام این سالها مشکلات بسیاری روی هم انباشته شده. بنابراین صرفاً دیدار و صحبت درباره این که تو چی فکر میکنی یا من چی فکر میکنم در این زمان نتیجه منفی خواهد داشت.
کشورهای غربی همچنان سرگرم رایزنی برای حل مسئله اوکراین و پاسخ به تهاجم روسیه به این کشور هستند. در همین راستا وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی موسوم به گروه جی 7 درخواست ولادیمیر پوتین برای پرداخت پول انرژی روسیه به روبل، واحد پول این کشور را نپذیرفتند. آنها گفتند درخواست رئیس جمهوری روسیه خلاف قراردادهای موجود است و از شرکت‌های تجاری خواستند تا به قراردادهای اولیه پایبند باشند. وزیر اقتصاد اوکراین میزان خسارات ناشی از حمله روسیه به این کشور را نزدیک به 565 میلیارد دلار برآورد کرده. یولیا سیردنکو در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته این جنگ باعث تخریب 8000 کیلومتر جاده و 10 میلیون متر مربع منطقه مسکونی شده. روسیه از این جنگ به عنوان عملیات نظامی ویژه در اوکراین با هدف خلع سلاح این کشور یاد می کند. اما اوکراین و کشورهای غربی چنین توصیفی را بهانه‌ای برای تهاجم می دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در افغانستان شماری از زنان که همراه مرد نداشتند از پروازی از مبدأ کابل به مقصد اسلام آباد باز ماندند، چرا که طالبان در بخشنامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی سفر هوایی زنان بدون همراه مرد را ممنوع اعلام کرده است. هفته پیش هم در اقدامی جنجالی دیگر حکومت طالبان اعلام کرد دبیرستان‌های دخترانه تا اطلاع ثانوی همچنان به روی دانش آموزان بسته خواهد ماند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
دو هفته پیش روز چهارشنبه بعد از 7 ماه خانه نشینی، خدیجه 16 ساله از خوشحالی و هیجان برای رفتن به مدرسه تمام شب را بیدار ماند و صبح زود خانه را به مقصد مدرسه ترک کرد. اما خبر نداشت که طالبان دستور بستن مدارس دخترانه را صادر کرده. او ناگزیر با ناامیدی به خانه بازگشت.
جمع شدیم که معاون آمد، گریه داشت.
معاون مدیر مدرسه اومد و گریه میکرد. میکروفون گرفت و گفت که نمیتونه صحبت کنه. هممون تعجب کردیم که چرا اون نمیخواد در چنین روز شادی صحبت کنه و چرا به جای استقبال گریه میکنه. بعد به ما گفت که مدرسه رو ترک کنیم به خاطر اینکه مسئولان اجازه نمیدن دختران به مدرسه بیان.
چند روز بعد یکی از اعضای ارشد طالبان در دوحه اعلام کرد که حکومت طالبان بازگشایی مدارس دخترانه را به دلیل مشکل فنی و فقدان لباس‌های استاندارد برای دانش آموزان در سراسر کشور به تعویق انداخته. از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرده.
دبیر کل سازمان ملل میگوید که محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران را نقض می‌کند، بلکه آینده افغانستان را نیز با توجه به اهمیت کمک‌های زنان و دختران افغان به خطر می اندازد.
از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرده است.
این به اصطلاح سورپرایز نیست که در جریان مدت کمتر از 10 روز و یا هم 2 هفته اینا یکی پی دیگر قوانین را علیه حقوق زنان و دختران در افغانستان به اجرا می‌گذارن، بلکه ما باید انتظار داشته باشیم که اینا قوانین سخت‌تر دیگه هم به اجرا بگذارن. همچنان که شما اطلاع دارین که نشر و پخش برنامه‌های تلویزیونی مثل صدای آمریکا، بی بی سی و تلویزیون آلمان برای افغانستان مسدود کردن و اجازه ندادن که نشرات بکنه.
در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان افغان در اعتراض به آنچه سیاست‌های ضد زن طالبان می‌خوانند به خیابان‌ها آمدند. تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی زنان بی اثر بوده.
امیدوار هستم که تمام دنیا با وجدان‌های بیدار صدای ما را بشنوند. مردم افغانستان یک را دارن، عبارت از مبارزه و استادگی در برابر تمام نابسامانی‌هایی است که علیه شما هر روز داره تطبیق میشه و تحمیل میشه. اگر امروز تصمیم نگیریم فردا بردگانی بیش نخواهد بود.
به رغم اعتراض جامعه جهانی به تصمیم طالبان مبنی بر بسته ماندن دبیرستان‌های دخترانه، این گروه با معرفی قوانینی جدید عرصه را بر زنان در افغانستان تنگ‌تر کرده است. روز جمعه در افغانستان شماری از زنانی که همراه مرد نداشتند از پروازی از مبدأ کابل به مقصد اسلام آباد باز ماندند. این اتفاق در پی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی طالبان به شرکت‌های هواپیمایی این کشور مبنی بر جلوگیری از سوار شدن زنان بدون همراهی یک عضو مرد خانواده در هواپیماها صورت گرفته است. در اقدامی دیگر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی اعلام کرده که از این پس زنان و مردان همزمان و با هم به پارک‌ها و گردشگاه‌های تفریحی حومه پایتخت نروند. مهران کریمی، رادیو فردا.
نوروز و سال جدید رو من خدمت هموطنان عزیزم و همینطور تمام کسانی که در اقصانقاط دنیا این نوروز رو جشن میگیرن تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال جدید سالی همراه با خبرهای خوب به دور از هر گونه کسالت و ناراحتی و درد و رنج باشه. درسته که الان بسیاری از عزیزانمون رو ما امسال در عید نوروز کنار خودمون نداریم، عزیزانی که میتونستن اگر اون تصمیمات نابخردانه رهبری و مسئولین کشور نبود میتونستن الان در کنار ما باشن و به هر حال اما الان نداریمشون. امیدوارم سال جدید سالی باشه که همواره و هر روز بهتر از روز قبل همراه باشه با سعادتمندی مردم، مردمی که استحقاق خوشی و شادی رو دارن ولی الان از اونها دریغ میشه. به خصوص من مطمئن هستم و اعتقادم بر این هست در این زمانی که مسئولین دنبال این هستن که اسامی ملی و گردهمایی های ملی و روزهای مهم ایرانی رو حذف بکنن از تقویم، این وفاق ملی و این برگزاری مراسم اینچنینی و بزرگداشت اعیاد ملی مثل عید نوروز کمک زیادی میکنه به وفاق ملی و همدلی بیشتر و این ما رو رهنمون خواهد کرد به اون چه که میخواهیم، به ایرانی آزاد، آباد و پر از شادی و بدور از هر گونه غم و کسالت و ناراحتی. شاد باشید و فرخنده.
موزه بین‌المللی تجهیزات و دوربین‌های جاسوسی هربرتون در شمال ایالت کوئینزلند استرالیا هر سال میزبان هزاران بازدیدکننده است که برای تماشای دوربین‌های جاسوسی فوق سری استرالیا و دوربین‌های کمیاب قرن 19 میلادی به این دهکده کوچک می‌آیند. در این موزه آثار مختلفی از دوران جنگ سرد از جمله دوربین‌های جاسوسی ماموران مخفی اتحادیه جماهیر شوروی سابق به نمایش درآمده است.
اینجا دهکده کوچک هربرتون در شمال ایالت کوئینزلند استرالیا است، جایی که موزه بین‌المللی تجهیزات و دوربین‌های جاسوسی هربرتون در آن واقع شده است. سالانه هزاران بازدیدکننده به این موزه می‌آیند تا از بزرگترین کلکسیون دوربین‌های جاسوسی فوق سری استرالیا و دوربین‌های کمیاب قرن 19 میلادی دیدن کنند. در این موزه آثار مختلفی از دوران جنگ سرد از جمله دوربین‌های جاسوسی مأموران مخفی اتحاد جماهیر شوروی به نمایش درآمدند. یکی از این دوربین‌ها از پشت سوراخ دکمه لباس قادر به عکس برداری بود. در میان آثار به نمایش درآمده، دوربینی به شکل سیگار و دوربین تکتیراندازی نیز به چشم می‌خورد.
تصور کنین دوران جنگ سرد و شما در لندن کار میکنین. جاسوس‌های مخفی شوروی هم دنبالتون هستن. اونا بیرون سفارت با یه دوربین به شکل سیگار سمتتون میان و ازتون فندک میخوان. همون موقع ازتون عکس میگیرن.
حدود 40 سال قبل یک جاسوس سابق استرالیایی به نام روی ژاک که در جنگ کره مأمور مخفی بود، جمع‌آوری این آثار را آغاز کرد. او سپس این مجموعه را در یک بنای تاریخی در مرکز شهر هربرتون به نمایش گذاشت. مایکل پیترسون، صاحب کنونی این موزه، 15 سال قبل آن را از روی ژاک خریداری و هزاران دوربین دیگر به این مجموعه اضافه کرد.
خیلی از کسایی که از موزه ما بازدید می‌کنند، جاسوس‌های سابق و یا افرادی هستند که در بخش‌های مختلف ارتش کارهایی مثل عکس‌برداری، نظارت و مراقبت انجام می‌دادند.
بعضی از دوربین‌های به نمایش درآمده این موزه چنان فوق سری بودند که سازندگان قطعات آنها از کاربردشان خبر نداشتند. تولید کنندگان نمی‌دانستند این قطعات برای چیست و چه کاربردی دارد. موزه هربرتون اولین موزه دوربین‌های جاسوسی در تاریخ است و بعد از موفقیت آن موزه‌های مشابهی در ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز افتتاح شد.
امروز تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی مقابل لبنان قرار می‌گیرد. در صورت توقف کره جنوبی مقابل امارات، ایران با پیروزی بر لبنان می‌تواند به صدر جدول برگرده. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، امروز بازیکنان ایران با چه شرایطی وارد زمین میشن؟
درود رویا. روزهای اخیر به طور کلی بسیار پرتنش بود. تاییدیه ها و تکذیبی های مکرر از طرف فدراسیون فوتبال در خصوص ادامه همکاری دراگان اسکوچیچ و از طرفی اظهارات موافق و مخالف از سوی کارشناسان فوتبال و در آستانه بازی اعلام اینکه مهدی طارمی همین مسابقه را از دست داده به دلیل اونچه که ناآمادگی پس از ابتلا به کرونا عنوان شده و شجاع خلیلزاده هم که مصدوم نمیتونه در این مسابقه حضور داشته باشه. اما در طرف مقابل تیم لبنان هم 6 بازیکن اصلی خودش را در اختیار نخواهد داشت. ایوان هاچک سرمربی این تیم جالب سابقه سرمربیگری تیم جمهوری چک رو داره و مدتی هم رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری چک بوده، مربی ناماشنا، اما خب دستش خالیه با توجه به بضاعت اندک فوتبال لبنان. اما دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از بازی کنایه‌آمیز صحبت کرد درباره منتقدینش، گفت 2 سال بود نشسته بودن که تیم من ببازه و انتقادات رو نپذیرفت در خصوص نمایش اونچه که به هر حال بسیاری از هواداران و کارشناسان میگن ضعیف ایران مقابل کره جنوبی، و این موضوع رو رد کرد و گفتش که حرف آخر رو فدراسیون زده و من در جام جهانی هم سرمربی تیم ملی ایران هستم و حالا میخوایم مقابل لبنان یک حسن ختام خوب داشته باشیم برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. کلیت اتفاقاتیه که دیگه همه منتظرن تا خود بازی رو ببینن و بعد بلافاصله در روزهای آتی قرعه کشی جام جهانی رو هم خواهیم داشت.
مثل وضعیت حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و لبنان چگونه است؟
خب این موضوع بسیار تأسف‌آوره. یعنی کشوری که ادعای میزبانی جام ملت‌های آسیا رو میکنه و مدعیه که میتونه با قطر همکاری بکنه در میزبانی جام جهانی، یک بلیت فروشی ساده رو نمیتونه به درستی انجام بده. سایت اصلا راه نمیداد به تماشاچی‌ها. بسیاری از خبرنگاران ورزشی زن تاکید کردن که از لحظه اول پای سایت بودن، هیچ وقت نتونستن متصل بشن به شبکه بلیت فروشی. بعد مدیر کل ورزش و جوانان خراسان میگه که زنان نمیتونن بیان. رئیس هیئت فوتبال مشهد میگه که ایشالله درست میشه میان. این وضعیت واقعا اسفناک ورزش کشوره، خصوصا هر جا که پای زنان در میان باشه. حالا طبیعیه که یه عده از زنان رو به هر طریقی گزینشی و غیره وارد ورزشگاه میکنن، ولی این موضوع واقعا تبعیض‌آمیزه و بی احترامی به فوتبال ایرانه. تیم ملی متعلق به همه است، فقط متعلق به مردان نیست و نباید به نام تیم ملی به نیمی از جمعیت جامعه بی احترامی بشه با این وضعیتی که متاسفانه بازی به بازی شاهد هستیم. و حالا که دیگه با لبنان همه چی تموم میشه، احتمالاً فدراسیون فوتبال و مجموعه مدیران ورزش کشور نفسی به راحتی میکشن که این از دید اونها معضل فعلا موقتا به پایان میرسه.
مرسی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
نمایش جهانی موبایل، بزرگترین نمایشگاه صنعت گوشی همراه در جهان، امسال در بارسلونای اسپانیا به مدت 4 روز برگزار شد. سگ‌های رباتیک مشهور دو شرکت بوستون داینامیکس و شیائومی در این همایش جلب توجه می‌کردند. در همایش جهانی موبایل، مدیران شناخته شده شرکت‌های گوشی همراه، اپراتورهای ارتباطات و سازندگان نرم افزار و فروشندگان حضور داشتند.
دوران سگ‌های رباتیک فرا رسیده است. این ربات 4 پا اسپات، سگ رباتیک مشهور شرکت بوستون داینامیکس است که در همایش جهانی موبایل در بارسلونا جلب توجه می کند. در همایش امسال دو شرکت بزرگ بوستون داینامیکس و شیائومی ربات‌های خود را به نمایش گذاشتند. شرکت آمریکایی IBM، یک تولید کننده نرم افزار و سخت افزار و ارائه دهنده خدماتی مانند زیرساخت‌ها و فناوری نانو، در این همایش نشان می‌دهد که چطور رایانش مرزی به رباتی مانند اسپات کمک می‌کند کارایی بهتری داشته باشد. رایانش مرزی نوعی پردازش است که در منبع و یا در نزدیکی منبع داده ها انجام می شود و در پی آن سرعت پردازش اطلاعات افزایش پیدا می کند. به گفته شرکت بوستون داینامیکس، معمولاً شرکت‌های برق از اسپات برای شناسایی مناطق ولتاژ بالا و پرخطر استفاده می کنند. علاوه بر این، سگ رباتیک در محل‌های ساخت و ساز، معدن‌ها و کارخانه‌ها کاربرد دارد.
شرکت‌ها در آینده ناوگانی از ربات دارند، چه به عنوان یک بازوی رباتیک در یک تولیدی، چه رباتی مثل اسپات که می‌تونه در محوطه حرکت کنه. مدیریت کردن کار به کمک این دستگاه‌ها مهمه. این مهمه که بتونین یادگیری ماشینی و دستورات رو بهشون منتقل و اونا رو مثل یک ناوگان مدیریت کنین.
در این همایش علاوه بر اسپات، سایبر داگ، سگ رباتیک شیائومی شرکت چینی نیز به نمایش در آمده است. به گفته این شرکت، سرعت حرکت این ربات حدود 3 متر در ثانیه بوده که تقریباً با سرعت راه رفتن انسان برابر است. با اینکه سایبر داگ هنوز به پای اسپات تولید بوستون داینامیکس نمی‌رسد، اما قابلیت‌های آن کارآمد است.
ما نمونه‌های از کاربردش رو داریم. برای مثال کمک کردن به افراد سالخورده یا دارای معلولیت یکی از اونهاست. اندازه مناسب، سنسورها و قابلیت حمل وزن تا 3 کیلو از ویژگی‌هاشه. میتونه اجسام کوچک رو جابجا کنه.
همایش جهانی موبایل بزرگترین نمایشگاه صنعت گوشی همراه در جهان است و در آن مدیران شناخته شده شرکت‌های گوشی همراه، اپراتورهای ارتباطات، سازندگان نرم‌افزار و فروشندگان حضور دارند. این همایش امسال در بارسلونای اسپانیا به مدت 4 روز برگزار شد و 3 مارس به پایان رسید.
همراهان گرامی رادیو فردا، سال جدید بر شما مبارک باد. امیدوارم که در سال جدید همراه با عزیزانتون بهترین ها را در زندگیتون تجربه بکنید. مستظر هستید وطن ما، کشور ما، سرزمین ما، در حقیقت طبیعت و محیط زیست ماست. سعی کنیم در سال جدید رد پای اکولوژیکمونو بر این وطن کمتر بکنیم و تلاش کنیم در جهت حفظ منابع اون که بسیار هم محدود هستن کوشا باشیم، از جمله منابع آبی.
یک شرکت ژاپنی کفش‌های ورزشی هوشمندی طراحی کرده که به کمک سنسور قدم‌های دونده رو تحت نظر گرفته و عملکرد او را بررسی می‌کنند. داده‌های این کفش به یک اپلیکیشن در گوشی همراه فرستاده می‌شود که اطلاعاتی از جمله نحوه فرود پا، زمان تماس با زمین، فاصله و ارتفاع هر قدم و ضرب آهنگ دونده رو بررسی می‌کنند.
فناوری هوشمند به دنیای کتانی ها رسیده است. این کفش های مجهز به نور LED در کنگره جهانی موبایل در بارسلونای اسپانیا علاقمندان به ورزش دو را به خود جلب کردند. کتانی های هوشمند تولید عرفه یک شرکت استارتاپ ژاپنی است که با هدف بهبود سبک دویدن علاقمندان طراحی شدند. شرکت عرفه کتانی های نورانی خود را به سنسورهای مجهز کرده که می توانند قدم های دونده را تحت نظر گرفته و عمل کرده او را بررسی کنند. داده ها به یک اپلیکیشن در گوشی همراه فرستاده می شوند که اطلاعاتی از جمله نحوه فرود پا، زمان تماس با زمین، فاصله و ارتفاع هر قدم و ضرب آهنگ را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.
سنسورها دقیقاً کف پاتون قرار دارند. بنابراین اطلاعاتی دقیق در مورد قدم گذاشتن شما میدن. فرود با پاشنه، کف یا با پنجه است. دونده ها معمولاً میخوان نوع قدم گذاشتن رو کنترل کنن. وقتی با پاشنه فرود بیان، فشار زیادی به مفاصلشون وارد میشه و نمیخوان این اتفاق بیفته. تغییر دادن روش قدم گذاشتن هم کار سختی.
با هر قدم و تماس کفش با زمین، سنسورهای درون کتونی ها اطلاعات را ذخیره می کنند. همزمان با ثبت این داده ها، نورهای LED دو سمت کفش نیز روشن می شوند. این نورها بر اساس نوع فرود و تماس کفش با زمین تغییر رنگ می دهند. شرکت عرفه برای همکاری با شرکت های دیگر اعلام آمادگی کرده است.
ما به شرکت‌هایی که علاقه دارن از پلتفرم آنالیز حرکتی ما استفاده کنن اشتراک میدیم. اینطوری کلی داده خام در اختیارشون قرار میگیره. این ویژگی به صورت حق اشتراکه.
به گفته شرکت عرفه، این پروژه در ابتدا برای تولید یک آلت موسیقی تعاملی طراحی شده بود، اما گروه سازنده آن به این نتیجه رسیدند که کاربرد آن در کفش میتواند بیشتر باشد. جدیدترین نسخه کتانی‌های هوشمند عرفه قرار است به زودی به قیمت بیش از $270 به حراج گذاشته شوند.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، در ویژه‌نامه نوروزی خودش گفتگویی داره با جواد اوجی وزیر نفت. این گفتگو چند نکته بسیار مهم درش آمده، غیر از ادعای وزیر نفت مملی برای که نمیخواستن دولت 13 نفت بفروشد، ولی گفته که ما حالا موفق شدیم که نفت بفروشیم. غیر از این، موارد مهم دیگری در این گفتگو بهش اشاره شده که از جمله این موارد یکی میزان سرمایه مورد نیاز صنعت نفت ایران هست که بتونه وضعیت نرمال و معمول خودش رو حفظ کنه، و نکته دیگر موضوع میانات گازی است که چگونه ذخیره میشده و چگونه مصرف میشه در ایران. وزیر نفت در این گفتگو تاکید کرده که صنعت نفت ایران نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری هست تا بتونه وضعیت تولید خودش رو حفظ کنه. در غیر این صورت بسیاری از چاهای نفت ایران قادر به تولید نفت نخواهند بود و مشکلات مختلفی در سیستم از موضوع کشف و استخراج تا مرحله تولید نفت خام در ایران رو در بر میگیره، در عمل بدون این سرمایه گذاری متوقف خواهد شد و تاکنون هم تا حد زیادی آسیب‌های مختلفی در این حوزه ایجاد شده. وزیر نفت تأکید کرده که این میزان سرمایه میتونه منجر بشه به اینکه تولید نفت ایران به سطح معمول خودش برگرده یا اندکی بیشتر بشه. این موضوع سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری اهمیتش در اینه که تمام گزارش‌های منابع رسمی و اقتصادی در ایران حاکی از خروج سرمایه از ایران هست. همین چند روز پیش در همین ویژه‌نامه‌های نوروزی چند اقتصاددان هشدار دادند که حدود 180 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده در یک دهه گذشته و در حال حاضر میزان سرمایه گذاری و جذب سرمایه به داخل ایران تقریبا صفر و حتی به گفته برخی اقتصاددان‌ها منفی است. اما موضوع دیگری که در حرفای جواد اوجی آمده موضوع استفاده از میانات گازی و ذخیره میانات گازی است. وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی گفته که از دوره دولت حسن روحانی تا کنون اقدامی که برای ذخیره میانات گازی انجام دادن اینه که کشتی هایی خریدن و اینها رو ذخیره کردن روی دریا به امید که روزی بتونن بفروشن. وزیر نفت گفته که حتی این موضوع در جلسه سران سقوه هم مطرح شده و از اون پرسیدن که شما تا کی میخواین نفتکش و کشتی های ذخیره میانات گازی خریداری کنید؟ آیا قصد دارید که تمام خلیج فارس رو پر از کشتی هایی بکنید که حامل میانات گازی هستند؟ وزیر نفت دولت رئیسی گفته که ما اقدامی انجام دادیم که بتونیم دیگه دست کم ذخیره جدید انجام ندیم، به دلیل اینکه تو میانات گازی همراه با تولید گاز هست و در واقع وقتی گاز تولید میشه میانات گازی هم در کنارش تولید میشه به اجبار و نمیشه اون رو متوقف کرد، در نتیجه باید ذخیره بشه یا به فروش برسه. ایشون گفته که ما چون خریدار نداشتیم و از طرفی ده ها کشتی میانات گازی رو ذخیره کردن در داخل کشور مصرف رو افزایش دادیم. از چه طریقی؟ جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی گفته که میانات گازی رو دادیم به پتروشیمی ها و همچنین پالایشگاه هایی که تولید بنزین انجام میدن و این همون موضوعی که بارها پیشتر هم در موردش هشدار داده شده. در دولت محمود احمدی نژاد همین اقدامات انجام شد، تولید بنزین با استفاده از میانات گازی در پتروشیمی ها که در نتیجه منجر شد به آلودگی بیشتر هوا در ایران و بحرانی که ایجاد شده بود. حالا وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی هم این موضوع رو به صراحت برش تأکید کرده و تأیید کرده که چنین اقداماتی در حال انجام است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
درستان بزم و بورانی های یاران بهاره جشن نوروزه پیروز به نوروز لم گلو
سازه. جیان سرمسته با موسیقا و گشین موسیقا جو با دل رفین و خوشا میرگو چی من با گل غذا و گشه هیران بحاره جشنی نوروزر پیروز به نوروز لمگه نوزر هیران بحاره جشنی نوروزر پیروز به نوروز لمگه نوزر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
هشت صبح در